ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. دوشنبه 12 تیر ماه 1402 خورشیدی برابر با 3 ماه ژوئیه سال 2023 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فردا سلاحی روانشاد هستم. شما رو با افتخار در این مجله میزبانی خواهم کرد، اما اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچ وقت و هیچ کجا چیزی برام پیشی نمیگیره. بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. یک روز پس از گزارش روزنامه گاردین درباره تصمیم کشورهای اروپایی برای تمدید تحریم موشکی ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت آنچه ملاک است اقدام کشورهای اروپایی است و گزارش رسانه‌ای ملاک نیست.
ما گزارش های رسانه ای رو در مورد انجام تعهدات اروپا در روز انتقالی که به هر حال زمان اون هم مشخص هست رو ملاک عمل و ملاک تصمیم گیری قرار نمیدیم.
بر اساس توافق برجام، محدودیت های مربوط به برنامه موشک های بالستیک جمهوری اسلامی 26 مهر امسال به پایان میرسد. با این حال گاردین روز یکشنبه گزارش داد که 3 کشور اروپایی طرف برجام به دلیل حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین قصد دارند تحریم‌های موشکی را پس از این تاریخ تمدید کنند. وزارت خارجه کویت خواستار مذاکره با ایران برای تعیین مرز دریایی حوزه گازی مورد مناقشه 2 کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است دولت این کشور و پادشاهی عربستان به تنهایی از حق انحصاری برداشت از ثروت طبیعی میدان الدره برخوردار هستند. منظور از میدان الدره همان حوزه گازی است که در ایران آرش نامیده می شود. این بیانیه در حالی صادر می شود که مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هفته گذشته از آمادگی برای آغاز حفاری در میدان مشترک نفتی آرش خبر داده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در مورد پیامدهای بحران آب و در نتیجه تهدید امنیت ملی و غذایی در کشور هشدار داد. در این گزارش آمده با تداوم سیاست‌های بخش آب به صورت فعلی ابعاد تازه‌تری از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد که از جمله می‌توان به تهدید منابع آبی، غذایی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی اشاره کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تداوم و تشدید بحران آب در ایران در طول برنامه‌های توسعه اول تا ششم در گزارش خود آورده که تغییر جهت‌گیری‌ها در بخش آب نسبت به برنامه‌های توسعه قبلی ضروری و غیر قابل اجتناب است. در ادامه افزایش قیمت مواد غذایی، گزارش حاکی از آن است که قیمت گوشت مرغ به آستانه 100 هزار تومان برای هر کیلوگرم رسیده است. وبسایت تجارت نیوز در این باره نوشت که روز 11 تیر قیمت مرغ تازه از سوی ستاد تنظیم بازار 73 هزار تومان اعلام شد، اما در خرده فروشی ها این قیمت به 95 هزار و 500 تومان رسیده است. این رسانه خبر داد که برخی شرکت ها و فروشگاه های آنلاین هم بسته های 900 گرمی سینه و ران به ازای هر کیلو 176 هزار تومان می فروشند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران تورم اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به خرداد امسال را نسبت به دوره مشابه سال گذشته 71% اعلام کرده بود. و خبر آخر این که حمله همه جانبه ارتش اسرائیل به اردوگاه جنین در نوار باختری رود اردن تاکنون 8 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. آسوشیتد پرس خبر داده که عصر دوشنبه عملیات ارتش اسرائیل در محله‌های مختلف جنین ادامه پیدا کرده است. حمله نظامیان اسرائیلی به دنبال عملیات ستیزه‌جویان فلسطینی صورت گرفته که در جریان آن 4 شهرک‌نشین اسرائیلی کشته شدند. تشکیلات خودگردان فلسطینی، اردن، مصر و 57 کشور عضو شورای همکاری اسلامی خشونت ارتش اسرائیل در کرانه باختری را محکوم کردند.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم. عزیزان شما میتونید با مراجعه به radiofarda.com خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از این که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخوانید. radiofarda.com. و اما آنچه برای شما در این مجله در نظر گرفته شده: سازمان حقوق بشر ایران از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران خبر می‌دهد. دست کم 354 اعدام تنها در 6 ماهه نخست سال.
ما فکر میکنیم که ارتباط نزدیک هست بین بیمار حکومت از اعتراضات و نیازش به ارعاب جامعه و آمار اعدام‌ها، چون اعدام مهمترین ابزار سرکوب سیاسی و ارعاب جامعه است.
ضرب و شتم ناهید شیرپیشه در زندان و انتقالش به سلول انفرادی. نه تنها اینها، که بسیار بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در نروژ است، در گزارشی تازه خبر داد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 354 نفر در ایران اعدام شدند، که افزایشی بسیار چشمگیر نسبت به 3 سال اخیر را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تعداد 206 مورد از اعدام‌ها با اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده است. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته و جامعه جهانی باید سکوت خود را بشکند و کشتار شهروندان کشور به دست حکومت را محکوم کند. در این باره با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفتگو کرده ایم.
در واقع از این دست کم 354 نفری که سازمان حقوق بشر ایران در این گزارش آورده، تنها 43 مورد، یعنی 12% رو رسانه‌های رسمی اعلام کردند و بقیه موارد رو سازمان حقوق بشر ایران از طریق منابع غیر رسمی به دست آورده. این منابع غیر رسمی میتونن حالا از خانواده باشند، میتونن شاهد عینی باشند، وکیل یا افرادی در زندان یا خود سیستم قضایی به طور غیر رسمی. و ما فقط مواردی رو شامل آمار میکنیم که توسط دو منبع کاملا مستقل تایید شده باشند. به همین دلیل ما فکر میکنیم که آمار واقعی از این آماری که ما منتشر میکنیم 100% بالاتره، ولی خب در مقایسه با آمار حکومت هم آمار ما خیلی نزدیکتر به واقعیت هست.
آقای امیر مقدم، شما از یک رشد 126% نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر دادید. تصور میکنید که این رشد به چه دلیل هست و چه اقداماتی در رابطه با پیشگیری از ادامه این روند انجام دادید؟
رشد 126% در مورد اعدام های مواد مخدر هست. اگه به کل اعدام ها نگاه کنیم، در مقایسه با همین 6 ماه نخست سال قبل یک افزایش 36% میبینیم. اگه بخوام آمارشون رو بگم، در سال 2021 ما 121 اعدام داشتیم در 6 ماه نخست سال. سال 2022 261 نفر و 2023 354 نفر. این در واقع رشد کل اعدام هاست که میشه 36%. البته اعدام های مواد مخدر 126% افزایش داشتن نسبت به سال قبل و اگه مقایسه بکنیم به 4 سال پیش، حدود 30 برابر شدن. ببینید، به خاطر تغییراتی که در قانون به وجود اومد، حالا در نتیجه فشار بین‌المللی اعدام های مواد مخدر شدیداً پایین رفت از سال 2018 تا 2020. در سال 2020 در 6 ماه نخست 7 اعدام داشتیم. امسال 206 اعدام داریم. این نشون میده که از یک طرف همه اعدام ها سیر صعودی داشتن در این 3 سال گذشته، ولی بیشتر این رشد به خاطر افزایش اعدام های مواد مخدر هست. ما فکر میکنیم که ارتباط نزدیک هست بین بیمار حکومت از اعتراضات و نیازش به ارعاب جامعه و آمار اعدام ها، چون اعدام مهمترین ابزار سرکوب سیاسی و ارعاب جامعه است. از طرف دیگه متهمان مواد مخدر در واقع قربانیان کم هزینه این سیاست اعدام هستند. ببینید، وقتی که حکومت یک معترض رو اعدام میکنه، هم در داخل کشور هم در صحنه بین المللی واکنش های بسیار شدیدی میشه نسبت به این اعدام. ما در این 6 ماه اعدام 5 معترض رو شاهد بودیم که هر بار با واکنش شدید جامعه جهانی روبرو شده، ولی 350 اعدام داشتیم در همین مدت که با هیچ واکنشی روبرو نشدند. و به همین دلیل خب برای حکومت که هزینه سیاسی براش مهمه، این اعدام ها در واقع به صرفه است، چون که اعدام میکنند، تأثیرش رو داره روی جامعه برای ارعاب، ولی هیچ توجه این اعدام ها نمیگیرند.
خب آقای امیر مقدم، چه اقداماتی شما انجام دادید؟ شما از دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که هزینه پروژه مشترک این دفتر با جمهوری اسلامی رو تامین می‌کنند در رابطه با اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر درخواستی داشتید. این چه هست؟
ببینید، من فکر می‌کنم مهمترین کاری رو که ما به عنوان یک نهاد حقوق بشری میتونیم انجام بدیم، یکی آشکار کردن واقعیت هست، اینکه این آمار رو نشون بدیم و مستندسازی کنیم. دوم که سعی کنیم هزینه سیاسی این اعدام ها رو بالا ببریم. دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل سال هاست که داره با جمهوری اسلامی همکاری میکنه. پروژه های مختلفی دارند که برخی از این پروژه ها در ارتباط با مبارزه با قاچاق هست که به طور غیر مستقیم میتونه منجر به دستگیری افراد بشه. خب مسئله قاچاق خب یک مسئله مهمی که باید باهاش مبارزه کرد. ولی دفتر جرائم مواد مخدر سازمان ملل باید در قبال اعدام متهمان مواد مخدر واکنش نشون بده. ببینید، بر اساس قوانین بین المللی مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر ممنوعه. حالا چطور سازمان ملل همکاری میکنه با کشوری در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر که افراد رو داره هر روز اعدام میکنه؟ ببین، ما روزانه در اعدام یک مواد مخدر رو در این 6 ماه گذشته داشتیم و هیچ واکنشی نشده. ما میخواییم دفتر جرائم مواد مخدر، سازمان ملل و کشورهایی که بودجه همکاری با ایران رو تأمین میکنند شرط بذارن برای جمهوری اسلامی که تا توقف کامل همه اعدام‌های مواد مخدر ما این همکاری رو ادامه نمیدیم. این هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا میبره. همین اتفاق حدود 6 سال پیش افتاد و منجر شد به تغییر در قانون جرائم مواد مخدر و کاهش بسیار چشمگیر آمار اعدام‌های مواد مخدر. ولی حالا که جمهوری اسلامی دوباره درست شده، مثل موقعی که این قانون تغییر نکرده بود، اینجا سازمان ملل باید واکنش نشون بده که متأسفانه نشون ندادند. ولی ما این رو حتما دنبال میکنیم، چون همکاری در ارتباط با مبارزه با قاچاق مواد مخدر با کشوری که روزانه داره افراد رو با این اتهام اعدام میکنه، شریک جرم شدن در این اعدام‌ها هم هست و این اعدام‌ها بر اساس قانون بین‌المللی جنایت هستند. حالا این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که افرادی که در ایران به اتهام مواد مخدر اعدام میشن توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محکوم میشن، دسترسی به وکیل ندارن، زیر شکنجه مجبور به اعتراف هستند و ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. اینا کسایی نیستند که تر دسته باندهای بزرگ قاچاق بین‌المللی باشن. اینها کسانی هستند که شاید حتی اگر گناهکار هم باشن، در ازای پول کمی به خاطر فقر تن به این کار دادند و بعد جمهوری اسلامی اعدامشون بکنه. هدف اعدام هم مبارزه با جرم نیست، بلکه ارهاب جامعه است.
از محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران میشنیدید که در گفتگو بود با رادیو فردا. در 6 ماه اخیر بیش از 350 نفر در ایران اعدام شدند که به گفته او با هدف ارعاب مردم انجام شده است. و اما مونا بختیاری، دختر ناهید شیر پیشه، یک شنبه 11 تیر ماه در حساب توییتر خود از ضرب و شتم مادرش توسط زندانیان و انتقال او به سلول انفرادی خبر داد. او در مورد امنیت جانی مادرش و همچنین منوچهر بختیاری هشدار داده و پرسیده که مسئولیت جان آنها در زندان با چه کسی است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرشته قاضی.
ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 98 به گفته دخترش پس از آنکه در زندان زنجان مورد ضرب و شتم تعدادی از زندانیان قرار گرفته، به درخواست خود از بند عمومی به انفرادی منتقل شده است. مونا بختیاری، دختر ناهید شیرپیشه، روز یک شنبه 11 تیر در حساب توییتر خود نوشته این بار که به ملاقات مادرش رفته، متوجه شده که تنها پس از گذشت 3 هفته که در بند عمومی بود، به درخواست خود به سلول انفرادی منتقل شده. به گفته او، خانم شیرپیشه با وضعیت روحی و جسمی بد و بدنی کبود، گفته است که توسط زندانیان خودمختار یا اجیر شده مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ماموران مداخله ای نکردند. خانم شیرپیشه تیر ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان کچویی کرج منتقل شد. او شهریور همان سال به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شد شد و آبان سال گذشته از زندان کرج به زندان زنجان منتقل شد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به زندان تبعید و ممنوع الخروجی محکوم شده و در حال حاضر در زندان چوبین در قزوین زندانی است. مونا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، هشدار داده که جان مادر و پدرش که در زندان‌های زنجان و قزوین زندانی هستند در خطر است. او از مقام‌های حکومتی پرسیده که امنیت جانی ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری در زندان بر عهده چه کسی است. همزمان مرداد بختیاری، برادر منوچهر بختیاری، در توییتر خود از بازداشت سه سربازی که او را به درمانگاه منتقل کرده بودند خبر داده است. او نوشته که طی تماس برادرش متوجه شده به خاطر ویدیویی که از او در فضای مجازی منتشر شده، سه سربازی که مأمور بدرقه بودند بازداشت شدند. مرداد بختیاری نوشته که ویدیوی منتشر شده توسط او گرفته شده و اگر قرار بر بازداشت باشد او باید بازداشت شود، نه آن سه سرباز. اعضای خانواده پویا بختیاری طی 4 سال گذشته بارها احضار و بازداشت شدند. در تازه ترین موارد، مونا بختیاری به تازگی از احضار خود به دادگاه انقلاب زنجان خبر داده است.
از فرشته قاضی میشنیدیم. عدم توجه جدی مسئولان بهداشت و درمان کشور در کنار عدم تامین بودجه و ارز مورد نیاز باعث شده تا در همه زمینه‌های درمانی کشور اختلالاتی رخ دهد. یکی از این عرصه‌ها تجهیزات پزشکی است که وارد نشدن برخی از آنها منجر به کمبود جدی و رویاوردن پزشکان به شیوه‌های قدیمی طبی و جراحی شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
پزشکان و متخصصان ایرانی درباره بازگشت به طب و جراحی منسوخ به دلیل بحران اقتصادی در بخش درمان هشدار می‌دهند. روزنامه اعتماد در گزارشی که روز دوشنبه 12 تیر منتشر کرده، به نقل از شماری از پزشکان، متخصصان و مسئولان درمانی در کشور، علت اصلی وضعیت کنونی را بیپولی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پس از حذف ارز 4200 تومانی موسوم به ارز ترجیحی اعلام کردند. احمد میر، جراح عمومی و رئیس هیئت مدیره بیمارستان جمع، در گفتگو با اعتماد گفته است که بسیاری از عملهای جراحی در ایران به دلیل نبود تجهیزات مورد نیاز یا زمان بر بودن تأمین آنها به سختی انجام می شود. آقای میر گفت با ادامه گرانی قیمت تجهیزات پزشکی و بیپولی بیمارستانها باید منتظر افت شدید کیفیت خدمات درمانی بود. این جراح توضیح داد که برای نمونه دستگاه‌های جراحی برش در دیواره شکم و ورود به حفره شکم چند ده میلیون تومان قیمت دارد و با ناتوانی بیمارستان‌های ایران برای پرداخت این مبالغ، جراحان ناچار می‌شوند به شیوه منسوخ باز کردن شکم روی آورند که ریسک عفونی بالایی دارد. جلیل میر محمدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت، 25 خرداد سال جاری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، ضمن اشاره به اینکه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز پزشکی و دارویی در گمرک مانده، نسبت به فرافکنی و عدم انجام تعهد مجموعه های حکمرانی که درگیر مسئله تجهیزات پزشکی و دارو هستند انتقاد کرد و همچنین گفت:
من متاسفم عرض بکنم که علارغم این که ما جلسات متعددی برگزار کردیم، در سطح عالی هم برگزار کردیم، خود وزرای مربوطه حضور پیدا کردن، در دفتر خود رئیس محترم مجلس برگزار کردیم، تعهد دادن، جلسات مصوبه داشته، اما متاسفانه هم در قالب تأمین عرض ما به مشکل برخوردیم. من متاسفم عرض بکنم واقعا صحبت‌های آقایون و حالا کارشناس خانمی که از بانک مرکزی اومده بود به راحتی داشتن تو این مسئله، مطلب به این مهمی، مطلب به این حساسی، مطلبی که با جان مردم سر کار داره، خیلی راحت فرافکنی می‌کردن و خیلی راحت می‌گفتن آقا ما کارامون انجام دادیم، در حالی که بانک مرکزی، من به زرس قاطع خدمتتون عرض می‌کنم، در تأمین ارز مورد نیاز تولید کننده ها بسیار ناقص عمل کرده. متاسفانه اون نقدینگی که باید از طرف سازمان برنامه بودجه در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می گرفته که در اختیار مجموعه داروخونه ها قرار می گرفته نگرفته.
پیش از این محمد رئیس زاده رئیس کل نظام پزشکی 20 فروردین امسال در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از قانون بودجه سال 1402 هشدار داده بود. محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا در مورد مسائلی که منجر به ایجاد وضعیت فعلی در عرصه تجهیزات پزشکی کشور شده به رادیو فردا چنین میگوید:
متاسفانه بعد از حذف ارز ترجیحی و عدم دسترسی به ارز نیمایی و همچنین کارهایی که با عنوان جراحی اقتصادی توسط دولت رئیسی انجام شده، این کمبودها رو بیش از پیش نشون داده. هم در مسائل دارویی که وضعیت به سمت بسیار نگران کننده‌ای داره پیش میره و هم در مسائل تجهیزات پزشکی و بیمارستانی. در بیمارستان‌ها خب وقتی که یک پزشک دسترسی نداره به تجهیزات جدید، لازمش این هست که روش‌های قدیمی رو استفاده بکنه برای نجات جان بیمار. یک بیمار که میتونه تنها در نصف روز با روش‌های جدید یک جراحی بسیار بزرگ شکمی رو انجام بده و بعد از ظهر به خونه برگرده، حالا در نظر بگیرید این با یک عمل جراحی بسیار وسیع شکم روبرو بشه، تعداد روزهای بستری در بیمارستان افزایش پیدا میکنه، عوارض عمل یک جراحی سنگین چه عفونت‌ها چه عوارض دیگه بسیار زیاد هست و سال‌ها بیمار با عوارض یک جراحی سنگین همراه است. از طرفی متاسفانه با توجه به شرایطی که به وجود اومده، امکان دسترسی پزشکان ما با منابع خارجی جدید، برخورد با پزشکان خارجی، شرکت در کنفرانس ها و سمینارها کمتر شده. قبلا این مسائل از طرف دانشگاه ها و مراکز پزشکی انجام می شد، این ساپورت ها و پشتیبانی های مالی از پزشکان و اونها رو می فرستادن به این مراکز درمانی تا هم روش های جدید رو یاد بگیرن و هم این که با تجهیزات و امکانات جدید و مقاله های جدید آشنا بشن. اما با نبود این شرایط و عدم توجه به مسئله تحقیقات و نوآوری، باعث این شده که متاسفانه این مسائل هم نادیده گرفته بشه و بیش از پیش پزشکان ما دور بمونند از تجهیزات، از روش‌ها و از شرایطی که دنیا داره پیش میره در حل مسائل پزشکی و در درمان‌های نوین پزشکی.
با توجه به افزایش هزینه‌های درمان به ویژه در یک سال گذشته، بسیاری از شهروندان تنها امکان استفاده از خدمات مراکز درمانی دولتی را دارند و به گفته دست‌اندرکاران این موضوع علاوه بر اینکه بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی را با خطر جدی ورشکستگی روبرو کرده، موجب ازدحام جمعیت در مراکز دولتی و کاهش کیفیت خدمات، کمبود امکانات و استهلاک جبران ناپذیر تجهیزات در آنها شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراهی میکنید. عزیزان، میدونید که شماره واتساپ ما در اختیار شماست. شما میتونید به طور رایگان دیدگاه های خودتون رو در مورد هر آنچه که مد نظرتونه، این مجله، مجلات دیگه، برنامه های مختلف رادیو فردا، وبسایت ما، بخشای اجتماعی ما، هر کدام میتونید دیدگاهتون رو یا در آنچه که در کوی و برزن خودتون میبینید، هر اطلاعاتی که لازم میدونید با دیگر شنوندگان در میون بگذارید، با این شماره در میون بگذارید: 2420 725 970 و 3 دیگه. 2420 725 970 و 3 دیگه. نگین صداتون به جایی نمیرسه که میرسه. نگین حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید. خب به تریبون آزاد رادیو فردا. و ما بشنوید که با سرگیری مجدد حملات پهپادهای شاهد علیه اوکراین، مقامات این کشور معتقدند نه تنها تهران از حمایت تسلیحاتی از روسیه منصرف نشده، بلکه ممکن است سلاح‌های تهاجمی بیشتری در اختیار مسکو قرار دهد. در حالی که کرملین مصمم به ادامه جنگ است، رئیس جمهوری روسیه ادعا کرد پس از شورش ارتش واگنر، اتحاد جامعه روسیه مستحکم‌تر از گذشته است. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
پس از وقفه دو هفته‌ای، حملات روسیه علیه اوکراین با استفاده از پهپادهای انتحاری ساخت ایران از سر گرفته شد. یک شنبه 8 پهپاد به کیف پرتاب شد و شب گذشته 17 پهپاد مدل شاهد شهرهای در مرکز و جنوب اوکراین را هدف حمله قرار دادند. حمله به اودسا تنها ساعتی پس از آن رخ داد که ولودیمیر زلنسکی طی سفر به این شهر با فرماندهان نیروی دریایی اوکراین دیدار کرد. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، طی مصاحبه تلویزیونی به افزایش پروازهای هواپیماهای باری مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مسکو و رفت آمد کشتی‌های با ردیاب خاموش در دریای خزر بین روسیه و ایران اشاره و ابراز اطمینان کرد، ایران محموله جدیدی از پهپادهای انتحاری در اختیار روسیه گذاشته. این مقام نظامی اوکراینی همچنین احتمال داد روسیه خواهان دریافت تسلیحات بیشتر از ایران است.
співпраця Ірана з Москвою триває, не лише шахеди, можливо, і інші, доставлятися на територію держав-окупанта.
نبردها در جبهه های اوکراین شدت یافته و در حالی که نیروهای اوکراینی به سختی اما مستمر به سمت شهرهای ملیتوپل و بردیانسک در جنوب و همچنین در حومه باخمود در شرق پیشروی میکنند، نظامیان روس در نزدیکی شهر سواته و در استان لوهانسک مناطق بیشتری را اشغال کردند. آتشبران شهرهای نزدیک به خط مقدم نیز افزایش یافته. دوشنبه اعلام شد ویکتوریا میلنا، مدافع حقوق بشر و نویسنده سرشناس اوکراینی که هفته گذشته در حمله موشکی روسیه به رستورانی در شهر کراماتورسک مجروح شده بود، در بیمارستان درگذشت. او 13 قربانی این حمله است که طی آن بیش از 60 نفر نیز زخمی شده بودند. اما وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در کراماتورسک تنها اهداف نظامی مورد حمله قرار گرفته و این حمله تلفاتی در میان غیر نظامیان در پی نداشته. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی مصاحبه گفت حملات نظیر آنچه در کراماتورسک رخ داد ادامه خواهد یافت، چرا که به گفته وی آنجا کسانی نابود شدند که آغازگر جنگ علیه روسیه بودند.
Собрание наподобие того, что было вот в Краматорске, мы будем их уничтожать, потому что это люди, которые объявили нам войну.
در حالی که دوشنبه در لاهه مرکز پیگرد قانونی جنایات جنگی روسیه آغاز به کار کرد، سخنگوی رئیس جمهور روسیه با رد مشروعیت این تلاش‌های حقوقی بین‌المللی تأکید کرد عملیات نظامی علیه اوکراین تا دستیابی به اهداف تعریف شده از سوی کرملین ادامه خواهد داشت. ولادیمیر پوتین طی برنامه‌ای که هر هفته درباره فعالیتش از سوی پروپاگاندیست‌های روس تهیه می‌شود، ادعا کرد جامعه روسیه حامی تمام تصمیمات حکومت است و پس از شورش نیروهای واگنر این اتحاد مستحکم‌تر از گذشته نیز شده. دانیل گاریلوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است اظهارات پوتین بیانگر راهبرد اخیر تبلیغاتی کرملین است.
راهبرد اخیر کرملین نشان دادن حمایت مطلق جامعه روسیه از رئیس جمهور این کشور است. به رسانه‌های مرتبط با کرملین این دستورالعمل داده شده که ارتش واگنر را خائن و قهرمان دروغین بخوانند و حامیان پوتین را میهن دوست واقعی. ضمناً باید نقش ولادیمیر پوتین به عنوان حاکمی که روسیه را از جنگ داخلی نجات داده بزرگنمایی شود و از آنجا که بر اساس دستورالعمل کرملین به رسانه‌های تبلیغاتی شورش واگنر با حمایت اوکراین و غرب برنامه ریزی شده بود، ادامه جنگ ضروری است. بیشک اطلاعاتی که به ولادیمیر پوتین میرسد، اطمینانش از اینکه او هر تصمیمی بگیرد مورد استقبال جامعه قرار میگیرد را دوچندان کرده. اطلاعات واقعی از اینکه احساسات جامعه روسیه چگونه است در دست نیست، اما بیشک دست کم بخشی از مردم متوجهند پوتین مصرانه در تلاش است تحقیری که به وی تحمیل شده را جبران کند.
دوشنبه سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، در نخستین واکنش علنی به شورش واگنر گفت این شورش تأثیری بر عملیات نظامی در اوکراین نداشت. گزارش‌ها حاکی‌است ارتش واگنر استخدام نیرو در روسیه را به حالت تعلیق درآورده. همزمان بیش از یک هفته است که خبر موثقی از وضعیت یوگنی پریگوژن، مؤسس گروه واگنر، و همچنین ژنرال سرگی سوروویکین، قائم مقام ستاد عملیاتی ارتش روسیه در اوکراین که حامی نیروهای واگنر بود، در دسترس نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
عزیزان، اگر همین الان سری بزنید به رادیو فردا، به وبسایت رادیو فردا، چه بسا بخونید که حمله همه جانبه اسرائیل به اردوگاه فلسطینی جنین تا کنون 8 کشته و 10 زخمی بر جای گذارده، قیمت گوشت مرغ به مرز 100,000 تومان رسیده، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بحران آب و تهدید امنیت ملی و غذایی هشدار داده و کویت خواستار مذاکره با ایران برای تعیین مرز دریایی حوزه گازی مورد مناقشه دو کشور شده است. و ما عزیزان به پایان این مجله میرسیم. امیدوارم که شماره واتساپ ما رو یادداشت کرده باشین تا بتونین از هر آنچه که مد نظرتونه، هر چه که هست، با دیگر شنوندگان ما بگید. میلیون ها تن از اونها 2-0-420-725-970 و 3-0. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.